از مواردی توی دین ما خیلی نسبت بهش اهمیت قائل شده و خیلی توصیه راجبش داریم، بحث خوش اخلاقیه، حسن خلق. روایات زیادی توی این زمینه داریم. مثلا در روایاتی هست این فرمان که حسن خلق گناهان رو از بین میبره، همونطوری که نمک وقتی تو آب بریزی تو آب حل میشه. چطور شما نمک رو میریزی تو آب حل میشه؟ هر کسی تو زندگیش قطعاً یه سری خطاهای ممکنه داشته باشه دیگه، حالا خواسته یا ناخواسته، بالاخره در اثر غفلت و همسان بینیم. میگه یکی از راههایی که بخوای برطرف بشه بس حسن خلق، خوش اخلاقی. خوش اخلاقی خیلی تو زندگی تأثیر داره. معروف یکی از علما به نام مرحوم شیرازی، اینو مرحوم دیباجی نقل میکنه، میگه یه روز رفتن پیش ایشون، مرجع نه، علما بودن ایشون، چون اون مرجع شیرازی بود، نه یکی بود. میگه من رفتم پیش ایشون، دیدم که همچین خیلی ناراحت دمند تو خودشه. پرسیدم چی شده آقا، جریان چیه؟ گفت راستشو بخوای من دیشب خواب دیدم که از دنیا رفتم. وقتی من داخل قبر گذاشتم متوجه شدم که یک حیوان درنده ای حالا به صورت سگ وارد قبر شد و امان من از من برید. تو قبر دیگه آرامش نداشتم. حالا ایشون چون روزخون ابو عبدالله هم بود، میگه همونجا تنظیم بزنم بسید توسل ابو عبدالله، حالا میگه به هر نحوه بود از این نجات پیدا کردم. ولی میگه من خیلی نشستم فکر کردم. ببینید آخه میدونید اونایی که آدم خوب باشن یه چیزایی رو بهش بعضی وقتا نشون میدن، از موقع یه چیزایی رو به ماها نشون میدن، یه جوری میفهمونن به ما. ایشون اینجوری بود، بهش فهموندن. تعریف میکنه مرحوم دیباجی از مرحوم شیرازی، میگه هرچی مرحوم شیرازی میگه که من فکر کردم فرمانده اعمالم، من اهل گناه نبودم، اهل خطا هم نبودم، تنها چیزی که خیلی بالا پایین کردم به این نتیجه رسیدم اینه که چی شد که این حیوان درنده توی قبر من آمد. نشستم فکر کردم، گفتم درندگی حتما اینو خواستن به من نشون بدن، من یک خصلتی شبیه به درندگی دارم. نشستم فکر کردم، گفتم یکی از مشکلات من اینه که خیلی زود عصبانی میشم، زود از کوره در میرم، بد اخلاقی میکنم. فهمیدم این چیزی که به من نشون دادن اون یکی از اوضاع رذیله باطنی منه که من نتونستم خودم رو بسازم. تای وجودم هنوز عصبانیت رو دارم، بد اخلاقی رو دارم، و چون اون بد اخلاقی رو دارم به من نشون دادن که فرد قیامت اون حالت خشونت و عصبانیت رو مثل یک حیوان درنده است. حالا هست میگه ایشون سعی کرد خودشو اصلاح کنه، بعد دیگه بسیار خوش اخلاق جلو عصبانیت رو گرفت. خود مرحوم دیباجی نقل ایشون از دنیا رفت، من توی خواب ایشون رو دیدم. میگه صحنه که من از ایشون دیدم غیر قابل باور بود. میگه توی خواب در عالم رویا به من نشون دادن که لحظه‌ای که مرحوم شیرازی داشت از دنیا میرفت، رسول گرامی اسلام امیرالمومنین و دیگر اهل بیت اون لحظه آخر عمر اومده بودن به بالینش. دیگه به نشون داد. بعد میگه جالب اینجاست، مرحوم شیرازی داشت یک به یک اون اعمالی که توی دنیا انجام داده بود رو داشت برای امیرالمومنین تعریف می‌کرد. به یک به یک میگه آقا مثلا من فلان خدمت رو کردم تو زندگی، من فلان خدمت. بعد این تیکش خیلی خوبه، میگه امیرالمومنین به تک تک این اعمالی که میگفت مهر قبولی میزد. این خیلی میگه خود امیرالمومنین مهر قبولی به اعمال میزد. میگه اون جریان که برام تعریف کرد و این قضیه فهمیدم، چون ایشون تصمیم گرفت توی زندگیش یه رذیل اخلاقی بدی که داشت همین بود، عصبانی میشد، تند خوب بود، اینو ترکش کرد و چون تونست ترک کنه امیرالمومنین تبدیلش. یکی از اصحاب رسول گرامی است به نام سعد بن معاذ. سعد بن معاذ خیلی شخصیت بزرگیه. ببینید ما در موردش یه جمله‌ای داریم که من در مورد هیچ کدوم از اصحاب ندیدم یه همچین جمله‌ای رو، حتی در مورد سلمان ندیدم. در مورد ابوذر، مقداد، در مورد هیچ کدوم یه همچین جمله رو ندیدم. این از رسول گرامی اسلامی. جریان سامری رو کمویش همه شنیدید دیگه. زمانی حضرت موسی رفت کوه طور، یه شخصی به نام سامری اومد یه گوزاله‌ای درست کرد و باعث شد که قوم حضرت موسی همه بت‌پرست شدن، همه از دین موسی برگشتن. بعد حضرت موسی برگشت و اینا توبه کردن و مفصل جریانش خیلی مفصله. کل این امت رو کی منحرف کرد؟ سامری. رسولی گرامی اسلام در روایات دارن یعنی هر اتفاقی که برای بنی اسرائیل افتاد برای امت من هم میفته. یکیش قضیه سامریه. حالا مجلس خودمونیه میگیم قضیه سامری میدونین چیه؟ انحرافی که بعد از پیغمبر اتفاق افتاد، که یه عده‌ای اومدن ولایت رو از امیرالمؤمنین گرفتن، نذاشتن به اون حق خلافت واقعیش امیرالمؤمنین برسه، حق امیرالمؤمنین رو غصب کردن، امیرالمؤمنین خانه‌نشین کردن، اونها اون گروه سامری بودن. حالا رسول گرامی اسلام در مورد سعد ابن معاذ چه جمله‌ای داره؟ میگه سعد ابن معاذ آنقدر ولایت مدار بود، آنقدر دل و جگر داشت، آنقدر شجاع بود که اگر زنده میمان اجازه نمیداد بعد از من قضیه سامری تکرار بشه. ما در مورد سلمان ندیم چون سلمان بود تو اون قضیه. روایت داریم ارتد ناس الا ثلاثه او اربع. بعد رسول گرامی اسلام حساب کن همه مرتد شدن چون از ولایت برگشتن، به جز سه نفر، سلمان، ابوذر، مقدان او اربع میگن زبیر. داره زبیر داستانش مفصله بعد با دوستان میگن. اینا بودن نتونستن جلو سامری رو بگیرن. اما در مورد سعد بن معاذ داریم حضرت فرمود اگر سعد زنده میمان نمیذاش بعد از من جریان سامری اتفاق بیفته. سعد از دنیا رفت. رسول گرامی اسلام وقتی اومد تشییع جنازه میگن خیلی آرام آرام قدم برداشت با احتیاط. بعد پرسیدن آقا جریان چیه؟ گفت شما متوجه نمیشید. توی یه روایت حالا اینه میگه 70,000 ملک الان اومدن تشییع جنازه‌اش. شما نمی‌بینید. ملائکه اومدن تشییع جنازه‌اش. از همه مهم‌تر خود رسول گرامی اسلام کار کفن و دفن و تجهیزش رو به عهده گرفت. داخل قبر گذاشتن. مادر سعد اومد بالا قبرش گفت سعد بهش بر تو مبارک باد. حتی کن پیغمبر همچه این خود ناراحته. مادرش میگه سعد بهش بر تو مبارک. این یعنی بالاتر ما چی میخوایم دیگه؟ چیزی هست از این بالاتر؟ بهش بر تو مبارک باد. بعد دیدم پیغمبر ناراحته. بعد پیغمبر روی کرد به مادر گفت شما مطمئنی کردن جاش دیگه؟ گفت بله. این همه ملودی کشی نازه رسول گرامی اسلام اشرف مخلوقات هیچ میخواد دیگه. نه متاسفانه سعد الان جاش تو بهش نیست. بدوان سعد الان تو عالم برزخ گرفته، تو خبرش الان گیر افتاده، درگیره. چرا جریان چی بوده؟ میگن سعد در این میگونده این همه اوصاف خون داشته که میگیم چه اوصافی در موردش داریم، اما یه مشکل داشته تو خونه بد اخلاق بوده، خوش اخلاق نبوده و همین باعث شده سعد الان گیر افتاده. این خیلی مهمه رفقا. ما که مخصوصا طلبه هستیم، از لحظه که ما اسممون طلبه میشیم مردم یک جوری دیگه به ما نگاه میکنن. کاری ندارن من طلبه دوره اختبارم، طلبه پایه اولم، یا پایه برو تا بالا هر پایی که میخواد باشه. از روز اول که ما رو پیشوندن این چسبون رو پیشونی، گفتن سرباز امام زمان، گفتن طلبه، مردم یک جوری دیگه نگاه میکنن و توقعات دیگری دارن. همیشه مردم میگن طلبه باید الگوی جامعه باشه از حیث اخلاقی. مهمترین الگوی اخلاقی توی کجاست؟ توی خوش اخلاقی. طلبه اگر بد اخلاق باشد در جامعه پذیرفته نمیشود، در هر سمتی هم که میخواد بالاترین سمت هم داشته باشه بد اخلاق باشه نمیتونه توی جامعه دوام بیاره. خب چیکار کنیم که بتونیم خوش اخلاق باشیم؟ جاش همین جاست. تمرین سبک زندگی ما توی حوزه است. همین 6 سال هم هست، چون بعد از اینجا که برید دیگه درس ها با اینجا فرق میکنه، سیستم زندگی ما فرق میکنه، خیلی متفاوت. توی این 6 سال تونستی رو خودت کار کنی که اوصاف رذیله رو یک به یک بریزی بیرون، اوصاف حسنه و پسندیده رو به دست بیاری، دیگه بارت رو بستی، میتونی موفق باشی. اما اگه توی این 6 سال نتونستی رو خودت کار بکنی، دیگه تموم شد، دیگه بعد نمیتونی الان باید دنبال این باشیم. سبک زندگی رو باید الان ما یاد بگیریم. کجا تو همین حوزه ها نوع رفتارمون، نوع اخلاقمون با دوروبریان، این خیلی مهمه که روحیه گذشت و فداکاری سعی کنیم در میان ما بیشتر باشه. الان اهل گذشت شدم، فردا روز میتونم اهل گذشت بشم. الان گذشت نکردم، نمیتونم اهل گذشت بشم. الان روحیه جهادی داشته باشم، روحیه خدمت به دیگران داشته باشم، فردا روزم میتونم و الان نمیتونم. رفقا، از آیه فاضل این جمله معروفه. آیه فاضل همیشه میگفت یکی از مهمترین کارهایی که آیه طلبات تو زندگیاتون میکنید بعد از حال انجام واجبات و بعضی مستحباتی رو انجام بدید چیه؟ خدمت به مؤمن. خدمت به مؤمن، به مؤمنین خدمت کنید. در این حد که ایشون میگفت شما برید خدمت کنید، من فاضل بهش رو بر شما تضمین میکنم. خدمت به مؤمن، خدمت کنید به هم دیگه. چهار تا همواجهی با هم هستیم، بسازیم با هم، گذشت کنیم برای هم دیگه، به فکر هم باشیم، هوای همو داشته باشیم. اینجا اونجایی که باید تمرین کنی که اون روحی خودخواهی رو باید از وجودت بیرون کنی. اگه خودخواه بودی فقط به فکر خودت بودی، به فکر منفعت خودت بودی، و یا بدتر بعضی ها هستن از خودخواهی بالاترن، نه تنها خودشون میخوان، همه چیز رو برای خودشون میخوان، و خدایی نکرده گاهی وقتا زور به دیگران میگن. الان اگه اینجوری بودی فردا همینی تو جامعه جایی نداری، جایی نداری تو جامعه، میتارف دارم میگم نمیتونی طلبه موفق باشی. اینا جا اینکه بخواید تمرین کنیم این سبک زندگی ها رو الان توی حجره است. الان من باید یاد بگیرم چجوری میخوام زندگی کنم، چجوری میخوام راه روش زندگی رو داشته باشم. اینکه ما در مورد خیلی از شهدا داریم، واقعا اون روحیه گذشت و فداکاری یه چیزی که از شهدا بگیم مثلا حالا هر چی بگیم تموم شدنی نیست. مثلا داریم در مورد شهید باکری، شهید باکری میدونیم فرمانده لشکر آشورای آذربایجان بودی شد. شهید باکری یک اوکنجوبه بود، شهید مهدی باکری برادر بود. مهدی باکری آره معروفه، ایشون قبل از این جنگ شروع بشه شهردار بود، شهردار تبریز بود، تبریز یا عمومی کنند به شهر بود. بعد اونجا که ایشون بود اتفاقی که افتاد این بود، میگن یک سالی سیل اومده بود، بعد شهید باکری خود شهردار شهر بود، رفته بود جوان بود، حدود 30 سال سنش بود، با بقیه جوانایی که اونجا بود با هم دیگه گروه تشکیل داد، میرفتن در خونه ها گوری میذاشتن، آب تو خونه ها نره، کمک میکردن، خونه ها رو تمیز میکردن. بعد میگه در همین اصلا رفتن یه پیرزنی بود خونش داشت خراب میشد، آب اومد و آب رو تخلیه کردن، خونش رو مرتب کردن، دور در خونه گونی پیچیدن. میگه اون جوون، اون پیرزن برگشت به این جوون، خیلی ببینی جوون، اما خدا نمیدونه این شهردار ما کجاست که الان در استراحت شما جوونه در اینجا کار، حالا نمیدونست همین که الان در اینجا کار میکنه این شهرداره. این قضیه شما یاد کدوم قضیه میندازه؟ جریان امیرالمؤمنین. یه روز امیرالمؤمنین از خیابون رفت، از کوچه پس کوچه رفت، میگن یه پیرزنی بود بار سنگین داشت، امیرالمؤمنین کمکش کرد بردش تا منزل رسون. بعد اونجا پیرزن دوباره از امیرالمؤمنین کمک خواست، گفت بیا مثلا این تنور رو برام روشن کن، خیلی میجب بود. امیرالمؤمنین رفت تنور رو برش روشن کرد و کمکش کرد. بعد اومد بچه هاش میگرد داشت نانو میپذار نیریزا که زمان که امیرالمؤمنین حاکم حکومت اسلامیه، زمانی که میدونید حکومت در زمان امیرالمؤمنین، کشور امیرالمؤمنین وسعتش به اندازه 70 کشور امروزی بوده. اینجوری نبوده این وقت حاکم کوفه باشه، حاکم عراق باشه، نه، کشورهایی که امروزه هستن، کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران و برود و پاکستان و افغانستان و ترکمنستان، برو از اون بالا دور بزن تا قسمتای از اروپا و آفریقا، 70 کشور امروزی زیر نظر امیرالمؤمنین بود. در اون زمان شروع میکنه به خیابون با یه پیرزن کمک میکنه برسونه. بعد پیرزن چی میگه؟ میگه خیلی بریجم رو کمک کردی، اما خدا داد دل من رو از علی بگیره، این خلیفه معلوم نیست الان کجا هست، تو باید بریج من حالا نمیدونست چی هست خواهد. این خیلی مهمه گاهی وقتا کمک کنی به هم دیگه، ناشناس بیمنن چه اشکالی داره بیمنن. مگه ما این همه نمیگیم تو جبهه‌های جنگ اون زمانی که خیلی خواب بودن مثلا نصف شبا بعضی بلند میشدن مثلا این پوتین های دیگران رو واکس میزدن، تمیز میکردن، لباس های رزمنده ها رو میشستن، خیلی کار دیگه از اونجور کار رو میدن. این رویات تو جبهه جنگ نبوده و خیلی هاش هم شهید شدن.
شما فکر کنید مثلا اونایی که رفتن شهید شدن اونا خیرشون شب القمر انجام دادن، باور کن این کارا رو نکردن، همین کارهایی که باید انجام میدادن و انجام دادن و شهید شدن، هوای همو داشتن. اینجوری نبود شب القمر کرده باشه، نه، هوای همو داشتن، گذشتن از خودشون و خدا هم خریدشون. مگه آرزوی همه ما شهادت نیست؟ آرزوی همه ما عاقبت بهش شدن نیست؟ آرزوی ما این نیست که خدا ما رو بخره؟ باید شروع کنیم یه سری معامله هایی با خدا بکنیم. بازاری زرنگ اون بازاری که بتونه تاجر باشه، بده رسمون خوبی بتونه داشته باشه. خب چجوری میتونیم بده رسمون خوبی داشته باشیم؟ یکی از راهاش همینه، بتونیم اهل خدمت به دیگران باشیم، کمک کنیم به هم و هر چقدر ناشناستر بهتر. نه اینکه بیاییم در ملعان ریاعن لله یا ریاعن الال غیر الله میام کنم، نه نمیخوام، واقعا به فکر هم باشیم، هوای همو داشته باشیم. این بحث خیلی مفصله، ان شاء الله جلسات بعد خیلی باید راجع به این قضیه با هم بحث کنیم که چقدر اخلاق حسنه میتونه انسان رو به درجات عالیه ببره و برعکسش سوء خود چقدر آدم میتونه به زمین بزنه. همینقدر بهتون بگم، خیلی از ما آرزومون همنشینی با اهل بیت در این دنیا، روایت از رسول گرامی اسلام داره، احسنکم و اقربکم منی، بهترین شما و نزدیکترین شما به من در روز قیامت کیه؟ احسنکم خلقاً، کسی که خوش اخلاق باشه. کسی که بد اخلاق باشد نمیتواند همنشین باشد، حالا هر درجه که میخواد داشته باشه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده همیشه تو زندگیمون موفق باشیم، بتونیم اخلاق حسنه داشته باشیم، بتونیم به دیگران خدمت کنیم، بتونیم کاری کنیم که همه توی جامعه از ما راضی و خوشنود باشن. خدای نکرده کلامی خواسته یا ناخواسته از زبان ما بیرون نیاد که موجب ناراحتی و اذیت دیگران شود. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.